شما اپیزود 56 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در اردیبهشت 1401 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتاب‌ها و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. شنیدن این پادکست رایگانه، اما کسایی که مایل باشن میتونن تو صفحه ما در سایت هامی باش یا با شماره کارت و حساب مخصوص پادکست از اون حمایت مالی کنن. از همه حمایت کنندگان سپاسگزاریم. فصل 4 پادکست رو که شروع کردیم گفتیم که تو این فصل محور کارمون 3 کتاب از دارو نجم‌اوغلو و جیمز رابینسونه و 1 کتاب از فوکویاما رو هم بررسی میکنیم. اما همونجا هم گفتیم که مثل فصلای پیش یه موضوعاتی ضرورت میشه و احساس میکنیم وقتشه بهش بپردازیم. اینجور موقع مقاومت کردن در برابر یه ایده یا کتاب که فکر میکنی وقتشه شنیده بشه خیلی سخته. حالا دقیقاً یکی از اون لحظه هاست که احساس میکنیم ایده و شرح کتاب مهمی رو باید ارائه کنیم. کتابی که تو برنامه فصل 5 پادکست بود، اما خودش هم گویی دوست داره زودتر متولد بشه. از این اپیزود تا چند اپیزود دیگه میپردازیم به کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت. عنوان فرعیش هم هست شواهد، تحلیل، عمل. نوشته مت انروز، لند پریچت و مایکل وولکاک. این کتاب رو جعفر خیرخواهان و مسعود درودی ترجمه کردن و نشر روزنه اون رو در سال 1398 با مقدمه‌ای بسیار روشنگر از احمد میدری منتشر کرده. کتاب در اولین چاپش با عنوان توانمندسازی حکومت منتشر شد، اما از چاپ دوم به بعد عنوان توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت رو براش انتخاب کردن. این کتاب در واقع یکی از خروجی‌های مرکز تحقیقاتی در دانشگاه هاروارد به نام مرکز ساخت توانمندی دولت Building State Capability که عنوان کتاب دقیقاً همون عنوان مرکزه. متن روز متخصص سیاست عمومیه و مدرس توسعه بین‌المللی. لند پریچت اقتصاددانه و مدرس در مدرسه حکمرانی دانشگاه آکسفورد و مایکل وولکاک جامعه شناسه، متخصص توسعه اجتماعی و مدرس سیاست عمومی در مدرسه کندی دانشگاه هاروارد. خلاصه نویسنده های تیم سنگین وزن در زمینه اقتصاد، سیاست عمومی و توسعه اجتماعی هستند که تو بهترین دانشگاه های دنیا درس دادن و به علاوه یه عالمه کار اجرایی توسعه از طرف بانک جهانی و بقیه مؤسسات توسعه‌ای تو کشورهای مختلف انجام دادن. کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت واقعاً کتاب مهمیه و تو وضعیت جاری و سالهای اخیر جامعه ایران اهمیت داره که خیلی ها تو بخش دولتی به طور خاص و بخش خصوصی و عموم کسایی که با توسعه سر و کار دارن و دنبال بالا بردن کارایی سازمان ها هستن یا به دونستن مشکلات توسعه در ایران علاقه دارن، به دردشون میخوره که این کتاب رو بخونن و از محتواش آگاه باشن. من خودم شخصا کم پیش اومده برام که کتابی رو قریب به 6 ماه تو دست و بالم داشته باشم و باهاش کلنجار برم. اونقدر کتاب مهم بود که در سال 98 علاوه بر خوندنش و علاوه بر اینکه 6 ماه باهاش درگیر بودم، یه مجموعه اسلاید هم از محتواش تهیه کردم. بعدها تو چند تا کارگاه برای بخش دولتی این اسلایدها و محتوای کتاب رو درس هم دادم. نویسنده های کتاب هم 50 تا ویدئوی کوتاه درباره محتوای کتاب تهیه کردن که مرکز توانمندسازی جامعه و حکومت اونها رو به فارسی ترجمه و منتشر کرده. مدتی تو سال 99 شروع کردم این ویدیوهای کوتاه رو توی اینستاگرام منتشر کردن. ولی خب فضای اینستاگرام گویی مناسب یه همچین محتوایی نبود. جلوتر که بریم امیدوارم روشن بشه که چرا این کتاب این همه ارزش وقت گذاشتن داشته و داره. راستش اونقدر کتاب جذابیت تو مباحث توسعه داره و مسائلش به جامعه ما نزدیکه که حتی به اینکه اون رو تو چند اپیزود محدود بگنجونیم هم فکر نکردیم. دوست داریم روی هر مبحث اونقدر وقت بذاریم که احساس کنیم به اصل مطلب به درستی پرداخته شده. آخرین نکته اینه که لینک خرید کتاب با تخفیف رو هم تو توضیحات کست باکس و تلگرام گذاشتیم. ناشر 20% کلن تخفیف روی کتاب میده و به کسایی که کد دیران رو استفاده کنن هم 10% تخفیف بیشتر ارائه میشه و میتونید کتاب رو با 30% تخفیف بخرید. 5 جلد از کتاب رو هم ناشر تامین کرده که ما بین متقاضیان قرعه کشی کنیم. میتونید تا 1 هفته بعد از آخرین اپیزود درباره کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت به ما ایمیل بزنید و عنوان توانمندسازی حکومت رو تو موضوع ایمیلتون بنویسید و آدرس دقیق رو هم ذکر کنید تا در قرعه کشی شرکت داده بشید. خب مقدمه کمی طولانی شد. بریم ببینیم کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت چی برای گفتن داره. تعابیر زیادی برای اشاره به دولت استفاده شده، اما یه تعبیری از روی همون مقدمات کتاب و بالاخص از روی مقدمه‌ای که مترجما برای کتاب نوشتن به ذهنم رسید که فکر می‌کنم برای ورود به این کتاب خیلی راهگشاست. دولت یعنی تاریخ شکست سیاستی. این جمله رو تو ذهن داشته باشید. دولت یعنی تاریخ شکست سیاستی. تا یه توضیح مهم هم بهش اضافه کنم. تو انگلیسی 2 واژه politics و policy رو داریم که اولی تو فارسی به سیاست ترجمه میشه. دومی رو برخی ترجمه کردن خط مش و برخی هم نوشتن سیاست. اما این 2 سیاست با هم خیلی فرق دارن اگرچه با هم مرتبطن. politics ناظر بر عرصه‌ایه که توش گروه‌های مختلف برای کسب و اعمال قدرت با هم رقابت، مناقشه یا منازعه می کنن. پولیتیکس عمدتاً درباره اینه که قدرت دست کیه، چجوری قدرت توزیع یا دست به دست میشه و چگونه اعمال میشه. اما وقتی از پالیسی حرف میزنیم، یعنی پرسش از این که اهداف مطلوب با چه روشی دنبال میشن و اینکه قدرت سیاسی حالا دست هر کی که هست، با چه شیوهی و تحت چه شرایطی کدوم اهداف رو با چه منابع، محدودیت‌ها، روش‌ها و ابزارهایی دنبال می‌کنه. انتخابات برگزار میشه و یکی از احزاب و افراد یا ترکیبی از اونها در یک نظام پارلمانی بر اساس ائتلاف به قدرت میرسن. این سیاست به معنای پالیتیکسه. حالا سوال بعدی اینه که صاحب قدرت میخواد از بین مطلوبهای مختلف کدوم رو به چه روشی دنبال کنه و جامعه رو به سمت اونها هدایت کنه. تو شرایط ایران میتونیم بگیم اینکه قدرت دست اصلاح طلب، اصولگرا یا هر نیروی سیاسی دیگه‌ای باشه، با انتخابات یا اصلاً خیلی اقتدارگرایانه و بدون انتخابات قدرت دست به دست بشه، یه موضوع سیاسیه به معنای پالیتیکس. اما حالا هر کی قدرت دستشه، اگه قرار مسئله آب، انرژی، آسیب اجتماعی یا تورم رو حل کنه، باید سیاستی به معنای پالیسی داشته باشه. به این ترتیب ما 2 دسته مسئله داریم: مسائل سیاسی و مسائل سیاستی. من وقتی میگم دولت یعنی تاریخ شکست سیاستی، به این معنی دوم نگاه میکنم. معنیش اینه که دولت یه موجودیت حقوقی و سیاسیه که صرف نظر از اینکه دست چه جناح و حزب و افرادی بوده، تو طول تاریخ توسعه همواره خواسته سیاست‌هایی رو برای حل کردن مسائل مختلف از قبیل ارتقای کیفیت آموزش، مهار تورم، جلوگیری از فساد، رفع تبعیض و فقر، ارتقای عدالت جنسیتی، مدیریت پسماندها، بهبود وضعیت آب‌های زیرزمینی، بالا بردن بهره‌وری علمی و تحقیقاتی تو دانشگاه‌ها، کاهش آلودگی هوا، مهار ریزگردها، مقابله با جرائم و تعدیل آسیب‌های اجتماعی به کار گرفته و تقریباً تو همش کم و بیش شکست خورده. این مفهوم دولت یعنی تاریخ شکست سیاستی فقط درباره ایران هم نیست. عمده کشورهای دنیا همین شکست ها رو کم و بیش داشتن و به همین علت هم هست که بیشتر کشورهای دنیا توسعه نیافته یا در حال توسعه هن. عبارت دولت یعنی تاریخ شکست سیاستی تا حد زیادی محتوای کتاب و سوال اون رو مشخص میکنه. سوال اینه چرا دولت ها شکست سیاستی میخورن که میشه به مفاهیم و صورتهای دیگه هم تبدیلش کرد. چرا دولت ها بیکفایتن؟ چرا پول زیادی خرج میکنن اما به نتایج اندکی میرسن؟ چرا دائم گزارش کار میدن اما ملت ها حس میکنن چیزی تغییر نمیکنه و اون چیزایی که دولت ها ادعاش رو دارن انگار توهمی بیش نیست؟ این سوالا که بیاد تو ذهنمون، حالا میتونیم تناسب عنوان کتاب رو هم بفهمیم. اگه کتابی قرار باشه علت بیکفایتی، دائم شکست خوردن و به نتیجه نرسیدن دولت‌ها رو تحلیل کنه و براش راه حل بده، طبیعیه که اسمش باشه توانمندسازی حکومت. و اگه توسعه نیافتگی هم همون به نتیجه نرسیدن سیاست‌هایی باشه که قراره زندگی مردم کشورها رو بهتر کنه، پس میشه با مترجمای کتاب همراه شد که اسم کتاب رو گذاشتن توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت. برای شنونده‌ای که پادکست ما رو از اپیزود 3 تا حالا دنبال کرده باشه، کاملا واضحه که داریم استدلال اصلیمون در تقریبا همه اپیزودها رو ادامه میدیم. توسعه به یه دولت با ظرفیت نیاز داره و خواهید دید که توانمندسازی بیانگر بخشی از همون ظرفیت سازی ضروری برای دولت. خلاصه کتاب درباره اینه که چرا دولت‌ها در امر توسعه بیکفایت و بیظرفیتن و چجوری میشه این مشکل رو درمان کرد. خبر خوب برای شنونده های ما، بلخص اونا که تو سازمان ها و شرکت های بخش خصوصی کار میکنن، اینه که اون چه کتاب دربارش حرف میزنه فقط مختص بخش دولتی و توانمندسازی حکومت نیست، بلکه کاملا با علاقه بخش خصوصی هم سازگاره. بخش خصوصی هم میخواد سازمان توانمند باشه و این کتاب دقیقاً بخش مهمی از ماجرای توانمندسازی رو مطرح میکنه. پس پیش به سوی فراتر رفتن از دولت و سازمان بیکفایت و بیظرفیت. دستبندی های زیادی درباره دوره های مختلف نظریات توسعه ارائه شده. هر کسی که با ادبیات توسعه آشنایی مختصری هم داشته باشه، به یاد میاره که تو کتاب درسی های توسعه از نظریه های مدرنیزاسیون، وابستگی، نظام جهانی، نهادگرایی و عناوین دیگه برای نسل های مختلف نظریه های توسعه استفاده شده. احمد میدری در مقدمه‌ای که برای کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت نوشته، یه دستبندی جالب، خلاصه و قابل استفاده ارائه میکنه که خیلی به کار شرح این کتاب میاد. میدری معتقده سه دسته نظریه درباره توسعه تو دهه‌های مختلف داشتیم. دسته اول از پایان جنگ جهانی دوم تا دهه 1970 بر فضای فکری و اجرایی غلبه داشتن و الگوی صنعتی شدن رو برای توسعه پیشنهاد میکردن. دسته دوم از دهه 1980 شروع شدن و تا اواخر دهه 1990 هم رو بورس بودن. اینا میگفتن راه توسعه تعدیل ساختاریه. خصوصی سازی و آزادسازی قیمتا از اهم ایده های تعدیل ساختاری بود. دسته سوم مشهورن به نظریه های نهادهای خوب که ایده هایی مثل حکمرانی خوب و اصلاحات تو بخش عمومی، یعنی اصلاحات تو سازمان های دولتی و عمومی، از دل همین نظریه ها بیرون اومدن. اگه دقت کنید میبینید که ما تو ایران مثل بقیه کشورهای در حال توسعه به ساز هر سه دسته رقصیدیم. هم صنعتی شدن با الگوی جایگزینی واردات رو دنبال کردیم، یعنی سعی کردیم هر چی که وارد میکنیم رو با صنعتی که بتونه اون کالا رو در داخل تولید کنه جایگزین کنیم و به دست بیاریم. هم تعدیل ساختاری رو بالاخص از دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی در ایران اجرا کردیم که میراث خصوصی سازی و تعدیل قیمتاش تا امروز هم هست. و هم دنبال بهبود نهادهای حکمرانی بودیم. سازمان‌های بین‌المللی هم تو دوره‌های مختلف اینا رو توصیه کردن. هر کدوم از این سه دسته به مشکلاتی خوردن. سیاست صنعتی شدن خورد به مشکل بزرگ شدن دولت، رانتی شدن اقتصاد و فساد دولت و افزایش نابرابری. الان هم تو کشور یه عالم صنعت و شرکت‌های صنعتی دولتی داریم که با بهره‌وری پایین، فناوری غیر رقابتی و انرژی بر و رانتی بودن کار می‌کنن. نهادهای بین‌المللی رفتن سراغ خصوصی سازی، کوچک سازی دولت، آزادسازی بازارها و قصد رقابتی کردن تولید. اینا هم نتایج دلخواه رو ندادن. مشکلات خصوصی سازی و آزادسازی قیمت‌ها تا به امروز هم گریبانگیر دولت‌ها و ملت‌ها بوده. هدف این سیاست‌ها کمرنگ کردن نقش دولت در اقتصاد بود و شعارشون این بود که دولت هرچه کوچکتر بهتر. خود بانک جهانی تو سال 1997 به نوعی از این ایده دست کشید. بانک جهانی در گزارش مشهوری به اسم نقش دولت در جهان در حال تحول، که اتفاقا به فارسی هم ترجمه شده و تو سال 1378 مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشرش کرده، رفت سراغ این که دولت مهمه و اصلا مسئله کوچیک و بزرگ بودن دولت فرع بر کارآمدی و کیفیت دولت. بگذارید برای جا افتادن مطلب چند عبارتی از مقدمه اون کتاب رو ذکر کنم. اگر هم حوصله خوندن کل اون کتاب و گزارش بانک جهانی رو نداشتید، مقدمش رو میتونید بخونید که البته مفصل و بسیار روشنگره. اونجا صراحتاً بانک جهانی نوشته این گزارش نشان میدهد که عامل تعیین کننده توسعه به رغم تجربه های متفاوت کارآمد بودن دولت است. و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که دولت ها حتی از ارائه کالاهای عمومی اساسی مانند حق مالکیت، ایجاد راه، بهداشت و آموزش های پایه باز ماندند، قوقای دستیابی به دولتی کارآمدتر به مرحله خطرناکی رسیده است. بانک اونجا سعی کرده مفاهیم مهمی درباره دولت رو هم تعریف کنه. مثلا معتقدن قابلیت های دولت یعنی توانایی انجام و تشویق کارای فعالیت های جمعی، مثل تأمین حکومت قانون، نظم، بهداشت عمومی و زیرساخت های اساسی. تصریح هم کردن که مسیر توانمند و قابلیت دار کردن دولت از این میگذره که دولت اول مشخص کنه توانایی انجام چه اموری رو داره و چه باید بکنه و به واقع چه کاری رو نباید انجام بده. معتقد بودن دولت‌ها باید بر اهداف بنیادی تمرکز کنن. توانمندی محدود خودشون رو از طریق مشارکت با جامعه و گروه های کسب و کار افزایش بدن و وقتی که توانمندتر شدن برن سراغ مراتب بعدی توسعه. معضل توسعه از نظر این گزارش این بود که نهادهای دولت ضعیف و خودسر و بیشتر اوقات با رفتارهای غیر قابل پیشبینی و ناسازگارن و همین بر مشکلات توسعه اضافه میکنه. خلاصه اون گزارش میگفت نمیتونید دولت توانمند نداشته باشید و صرفاً با خصوصی سازی یا آزادسازی قیمت‌ها به توسعه برسید. البته ایده دولت توانمند برای توسعه خیلی قبلتر و از اوایل دهه 1980 تو ادبیات جامعه شناسی، علوم سیاسی و مطالعات توسعه ظهور کرده بود، ولی خب اواخر دهه 90 در ادبیات بانک جهانی هم ظاهر شد. اونایی که شرح ما درباره کتاب معمای فراوانی تو اپیزودهای 3 تا 5 رو شنیده باشن یا شرح کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد در اپیزودهای 12 تا 15 رو کاملا با این مبحث دولت توانمند و با ظرفیت آشنان. تو دل این فضایی که دولت توانمند رو پیش شرط توسعه مطرح می کرد، نظریه نهادهای خوب که بعداً در قالب مفهوم حکمرانی خوب ظهور کرد می گفت که نهادهای خوب برای حکمرانی خوب لازمند. نهادهایی که شفاف، پاسخگو، مبتنی بر حاکمیت قانون و کم فساد باشند. این نظریه ها می گفتن مگه نمی خواهید دولت خوب داشته باشید که بتونه در فرایند توسعه نقش آفرینی مثبت کنه؟ خب باید شایسته گزینی کنید، تمرکز زدایی انجام بدید، بودجتون رو عملیاتی بودجه ریزی کنید، نظام اداریتون رو استانداردسازی و اصلاح کنید، حسابرسی رو تو سازماناتون دقیق انجام بدید و ده ها توصیه از همین جنس. اینا توصیه های خوبیه، اما مشکلشون اینه که کارشناسای توسعه این توصیه ها رو به سیاستمدارا و بروکراتای ارائه می کردن که خودشون در نبودن این نهادهای خوب نفع داشتن و حتی وقتی اجرا و ساختن یه همچین نهادهای خوبی رو تصویب می کردن اجراش نمی کردن. شفاف سازی و تمرکز زدایی و بودجه ریزی عملیاتی رو تصویب می کردن، اما اجراش یا خیلی طول می کشه یا ناقص اجرا می شه یا هیچ وقت اجرا نمی شه. یواش یواش معلوم شد که این توصیه ها به ایجاد نهادهای خوب در محیط‌های بیرون از کشورهای توسعه یافته که نهادهای خاصی دارن یا محیط نهادی خاصی دارن بیشتر نوعی دلخوشکنک و ره به جایی نمیبره. اینا از یه جاهایی اومدن که محیطشون فرق داره و انگار در محیط جهان در حال توسعه ریشه نمیگیرن. یه سوال مهمتر اما پیش آمد. آیا کشورهایی مثل سوئد، انگلستان، آمریکا یا نیوزیلند از اول چنین نهادهایی داشتن و به کمک این نهادها توسعه پیدا کردن؟ یعنی سال 1830 یا 1850 سوئد، انگلستان و آمریکا نهادهایی داشتن که شفاف، پاسخگو و بدون فساد بودن و این کشورها با اتکا به چنین نهادهایی توسعه پیدا کردن؟ یا نه، داستان کاملا برعکس بود. اونا هم کشورهایی با سطح بالایی از فساد بودن و بعدن که تونستن تحولاتی رو از سر بگذرونن نهاداشون اصلاح شد و شدن دارنده نهادهای سالم، شفاف و پاسخگوی فعلیشون. مطالعات نشون میده اونا هم اول نهادهایی با کیفیت امروز نداشتن. تو اپیزودهای شرح کتاب نظم و زوال سیاسی فوکویاما دقیق به این موضوع پرداختیم و خبر خوب اینه که تو یکی از اپیزودهای آینده دوباره به این قضیه در کشور سوئد برمیگردیم. خب اگه اینجوری باشه، آیا توسعه در کشورهای توسعه نیافته رو میشه از مسیری دنبال کرد که خود اون کشورها از اون مسیر نرفتن؟ آیا میشه گفت شما باید نهادهای شفاف و پاسخگو داشته باشید در حالی که همون توسعه یافته ها وقتی خودشون راه توسعه رو طی می‌کردن چنین نهادهایی رو نداشتن؟ بگذارید اینجوری بگم، آیا خود توسعه یافته‌ها یه هواپیمای نچندان مرتب رو در حال پرواز تعمیر نکردن؟ هواپیمای نهادها و دولتشون خیلی هم تمیز و مرتب و سرحال نبود، اما متوقف نشدن و در طول پرواز اصلاحش کردن. ما حالا یه هواپیمای تمیز و سالم می‌بینیم و فکر میکنیم از اول همین جوری بودن. اگه اینجوری فکر کنیم سوال عوض میشه و میپرسیم چرا نهادهای دولتی کشورهای در حال توسعه خوب کار نمیکنن؟ چرا ضعف دولت مسئله اصلی این کشوراست و چگونه میشه بهبود ایجاد کرد؟ کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت دقیقاً میخواد به این سوالات پاسخ بده. مسائل توسعه اغلب خیلی پیچیدگی دارن. بگذارید بعضیاش رو که تو ایران هم خیلی باهاش درگیریم مرور کنیم. ساختمون مدرسه ها ساخته شده، کتابخونه هست، معلم ها میرن سر کلاس، آزمایشگاه و هزینه دولتی و خصوصی تحصیل هم پرداخت میشه، سالی هزاران میلیارد تومان کتاب درسی چاپ میشه و هر سال بازنگری هم میشن، اما انگار دانش آموزا اونی رو که باید یاد بگیرن یاد نمیگیرن. این همین داستان تو دانشگاه هست. استاد، ساختمون، آزمایشگاه، کلاس و کلی هزینه دولتی و خصوصی، اما دست آخر جامعه و خود دانشجو احساس میکنن که اون چیزی رو که باید یاد میگرفتن یاد نگرفتن. وقتی وارد بازار کار میشه دانشجو میفهمه که انگار 4 سال عمرش هدر رفته، چیزی یاد نگرفته. تو صنعت هم همینجوریه. ساختمون، تجهیزات، ماشینالات، مهندس، ارز نفتی و کلی دفتر و دستک. اما صنعت خلاق، نوآور و بهره‌ور به وجود نمیاد. بیمارستان ها هستن، دانشکده های پزشکی کادر درمان تربیت میکنن، متخصص تغذیه زیاد میشه، آگاهی رسانی و تبلیغات ضد چربی خون و دیابت همش انجام میشه، اما دائم میزان سکته، دیابت و فشار خون تو جمعیت بالا میره و سلامت عمومی تضعیف میشه. از اون بدتر حکومت ها هر روز سیاست وضع میکنن اما به نتیجه نمیرسن. کارنامه دولت ها وقتی به اعمال حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت و اعمال اصلاحات اقتصادی مؤثر میرسه خیلی تیره و تار نشون میده. دولت ها در حالی که در انجام اینجور کارا به تاریخ شکست سیاسی تبدیل شدن، ولی تا دلتون بخواد جاده، سد، نیروگاه، ساختمون و تأسیسات ساختن. نویسنده های کتاب خیلی صریح معتقدن بخش آسان توسعه را اجرا کرده ایم و برداشتن گام های اساسی بعدی، یعنی ساختن نهادهایی که قادر به اجرای وظایف دائما پیچیده تر و اختلافی تر تحت فشار مقیاس های بزرگتر باشند، باقی مانده است. و بدتر این که تو این کار نه فقط رو به بهتر شدن نیستیم، بلکه بیشتر کشورهای در حال توسعه تو این بخش دارن افول میکنن. بخش آسون توسعه یعنی ساختن جاده و پل و راهن و نیروگاه و سد و ساختمون و تجهیزات. اینا رو میشه با پول زیاد و حتی با بردهداری و شلاق زدن بر گرده کارگرای مظلوم انجام داد. میشه داد خارجی ها بسازن. اما ساختن نهادهایی که توشون فساد رشد نکنه، خلاقیت به بار بیارن و بهره‌وری رو ارتقا بدن، با خشونت و با پول شدنی نیست. تو این عرصه ها با سطحی از پیچیدگی سر و کار داریم که اونجور کارهای ساخت و سازی در مقایسه باهاشون خیلی ساده‌ن. همینجا بگم که اگه میخواید مفهوم پیچیدگی در امر سیاستی رو بیشتر بشناسید و منظورمون از پیچیدگی در این اپیزود و بقیه اپیزودهای مربوط به این کتاب رو دقیق درک کنید، حتما اپیزود 27 ما درباره مواجهه با مسئله بدخیم کرونا و مدیریت اون رو بشنوید. مسئله اینه که کشورهای در حال توسعه نهادهای با کیفیتی که از پس پیچیدگی بر بیان ندارن. موزل بزرگتر اینه که از همین کشورهای بدون نهادهای با کیفیت خواسته میشه که کارهای بسیار پیچیده‌ای رو انجام بدن. از اونها خواسته میشه یا خودشون میخوان اقتصاد سبز رو گسترش بدن، بودجه ریزی عملیاتی رو اجرا کنن، توزیع یارانه ها رو هدفمند کنن، فساد اداری رو کاهش بدن. به قول نویسنده های کتاب، از کشورهای زیادی خواسته میشود شروع به دویدن کنند پیش از آنکه یاد بگیرند راه بروند. یه جورایی حکایت اون پلیسیه که به راننده خاطی گفت گواهی نامه تو بده. اونم در جواب گفت دادی که میخوای بگیری؟ اصلا گواهی نامه نداشت. اینا اگه نهاد خوب داشتن که فساد توشون رشد نمیکرد. مسئله اینه که چگونه باید نهاد خوب رو ساخت و اون وقت ازشون خواست که با فساد مبارزه کنن. خوبه بدونیم نقطه آغاز حرکت ایده های کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت کجاست. انروز و همکاراش نوشتن ما معتقدیم کارکرد کارآمد از درون نهادهای خوب بیرون نمی آید، بلکه با وجود موفقیت است که نهادهای خوب ساخته می شوند. جمله مستعد بدفهمیه، باید خیلی دربارش توضیح بدم. ادامه میدن بنابراین چالش اصلی این است که چگونه تعداد دفعات درجه کیفیت و استواری این موفقیت ها را تقویت کنیم و ارتقا دهیم. خیلی مهمه که این عبارت کلیدی رو درک کنیم و در همه طول مسیر خوندن و کلنجار رفتن با کتاب به یاد داشته باشیم. پس حالا میخواییم اون ایده بنیادی کتاب رو که میگه ما معتقدیم کارکرد کارآمد از درون نهادهای خوب بیرون نمی آید، بلکه با وجود موفقیت است که نهادهای خوب ساخته میشوند را توضیح بدیم و معناش رو مشخص کنیم. برای درک این مطلب بگذارید یه مثال خیلی روشن ارائه کنم. فرض کنید شما قصد دارید ساز دست بگیرید و دوست دارید همین قطعه مشهور سلام یا صبحگاهی اثر استاد حسن کسایی رو که ما لوگوی صوتی پادکستمون کردیم رو بنوازید. اگه شما نوازنده نباشید و میدونیم که هیچ آدمی هم از اولش نوازنده نبوده، نمیشه به شما گفت باید نوازنده بشی تا بتونی این قطعه رو اجرا کنی. شما پرسید خب من چجوری نوازنده بشم؟ یکی که نوازنده و موسیقیدانه میگه که باید نوت‌های موسیقی رو یاد بگیری، از قطعات ابتدایی موسیقی ایرانی شروع کنی، دستگاه‌های موسیقی ایرانی رو بشناسی، بخش‌ها یا تمام ردیف رو بنوازی و مسلط بشی و تازه اون وقت میتونی قطعه سلام رو در دستگاه چهارگاه اجرا کنی. خبر بد اینه که این مسیر میتونه بین مثلا 3 تا 5، 6 یا 7 سال طول بکشه. منطق این فرایند در اصل اینه که اگه قرار شما نوازنده خوبی بشی، یعنی همون نهاد خوبی بشی که همیشه خروجی خوبی داره، یعنی هر قطعه ای رو به خوبی می نوازه و خطاش خیلی کمه یا صفره، باید ذره ذره موفقیت کسب کنی. یعنی از نواختن تک نوت ها روی پرده های ساز شروع کنی، بعد یاد بگیری جملات موسیقایی رو اجرا کنی، تکنیک یاد بگیری، بعد قطعات ساده، بعد شناخت دستگاه ها و همینجور افزایش مهارت عضلات و هماهنگی اعصاب و ذهن و دست و بعد از چند سال می رسی به نوازنده شدن. دشواریش اینه که این مسیر قرص و آمپول نداره. با پول هم نمیشه این مهارت رو خرید. از خارج هم نمیتونید وارد کنید. و اگر به بهترین مدرسه موسیقی دنیا هم برید و بهترین معلم رو هم داشته باشید، تا وقتی خودتون کار نکنید به جایی نمیرسید. بسته به میزان تلاش و پشتکار شما زمان نوازنده شدن کم و زیاد میشه. اما اگر مثلا یه نوازنده لازمه 10,000 ساعت تمرین کنه تا نوازنده بشه، شما میتونید این کار رو تو 3 سال انجام بدید یا نه 10 ساله انجام بدید. ولی به هر حال اون 10,000 ساعت رو باید وقت بذارید. نوازنده شدن یه کار تکراریه. یعنی چی؟ یعنی استاد وقتی قطعه ای رو به شاگرد درس میده، شاگرد میره و تا هفته بعد صدها بار این قطعه رو تمرین میکنه و روی نوت به نوتش وقت میذاره تا بتونه از پسش بر بیاد. وقتی قطعه رو یاد گرفت به یه موفقیت کوچیک رسیده. اولین قطعاتی که شاگردای موسیقی تمرین میکنن شاید فقط یه خطه یا فقط چند میزانه. ناخودآگاه ذهن و دست نوازندهی که داره تمرین میکنه به قابلیت‌های بیشتری میرسه. انباشت این موفقیت‌های کوچیک تکراری به هنرجو یاد میده که چگونه نوازندگی کنه و موسیقی به تدریج در وجودش نفوذ میکنه. به یه چیز دیگه هم دقت کنید. تو فرایند تمرین برای یاد گرفتن قطعات ساده تا پیچیده موسیقی، هنرجو هر بار با یه تکنیک یا دانش در حوزه موسیقی آشنا میشه. اون چیزی که معمولا تو قطعات موسیقی بهش میگن اتود، در اصل قطعه ایه که نوشته شده و میتونه خیلی هم زیبا نباشه، اما برای این نوشته شده که یه مشکلی رو در فن نوازندگی برای هنرجو حل کنه. اتود مثل روپایی زدن تو فوتبال میمونه. فوتبالیستای حرفه‌ای خیلی خوب روپایی میزنن، با توپ هنرنمایی هم میکنن، اما هدف از روپایی زدن خود این کار نیست، نمایش دادن نیست، بلکه بازیکن با این کار یاد میگیره چگونه با توپ کار کنه، روش کنترل داشته باشه و توپ بخشی از بدنش بشه. اتود زدن تو موسیقی هم همینه. بعیده کسی اتودی رو تو کنسرت اجرا کنه. درست مثل فوتبالیستا که تو مسابقه واقعی روپایی نمیزنن. اما نوازنده شدن به اتود زدن زیاد و فوتبالیست شدن به روپایی زدن خیلی زیاد نیاز داره. مسلط شدن بر اتود یا اروپایی موفقیت کوچیکه. تجمیع مجموعه ای از این قابلیت ها یا موفقیت های کوچیکه که هنرجو رو نوازنده میکنه. این همه رو توضیح دادم تا معنای اون عبارت کلیدی برای فهم کل کتاب روشن میشه. نهادهای خوب نیست که ابتدا موفقیت خلق میکنن، بلکه موفقیت ها هستند که یواش یواش روی هم جمع میشن و نهادهای خوب رو میسازن. اینجا منطق چرخه فضیلت هم عمل میکنه. با کسب هر موفقیتی کیفیت نهادها بهتر میشه و اونا قادر میشن موفقیت بعدی بزرگتری خلق کنن و نهاد کیفیت بهتری پیدا میکنه و همینطور ادامه مییابه. درست مثل اینه که هر نوازندهی با اجرای هر قطعهی نوازنده تر میشه. بعدن تو جریان شرح این کتاب به مثال نوازنده و یادگیری موسیقی بیشتر برمیگردیم و بیشتر ازش استفاده میکنیم. بگذارید تا اینجای بحث رو اینجوری جمع و جور کنیم. بخش سخت توسعه، جاده، راه آهن و فرودگاه ساختن یا همون ساخت و ساز نیست، بلکه ساختن نهادهای خوبه و نهادهای خوب به صورت تدریجی و بر اثر تجمیع موفقیت‌های ساخته میشن که هر کدوم در مقایسه با اون هدف نهایی بزرگی که مد نظره موفقیت کوچیکن. تکرار موفقیت‌های کوچیکه که نهادهای خوب رو میسازه. یه نکته دیگه هم هست. شما صرفاً با نگاه کردن به دستان یه نوازنده هیچ وقت خودتون نوازنده نمیشید. نوازنده شدن قابل کپی برداری کردن از طریق نگاه کردن نیست. هر هنرجوی میتونه اتودها یا قطعات نوازنده دیگه یا استاد دیگه رو تمرین کنه و یاد بگیره، اما نمیتونه فقط با نگاه کردن کپی کنه. کپی کردن بدون تمرین کردن و بدون رفتن اون مسیری که اتودها و تمرینها جلوش میذارن ناممکنه. ساختن نهادهای خوب هم قابل کپی کردن نیست. نویسنده ها به این معنا معتقدند که وارد کردن نهادهای خوب از کشورهای دیگه و صرفاً با کپی کردن قوانینشون اصلاً امکان پذیر نیست. و آخرین نکته مقدماتی بسیار بسیار مهم برای ورود به کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت، کسب پی در پی موفقیت‌های کوچیک و حرکت به سمت ساختن نهادهای خوب تعهد به این کار رو لازم داره. نویسنده ها نوشتن اگر تلاش های جمعی ما تا کنون 1% عملی داشته باشد این است که تیم هایی متشکل از افراد متحد اوضاع را تغییر می دهند. این جمله در اصل برداشتی از جمله مشهور مارگارت مید، مردم شناس مشهور آمریکایی، که گفته بود هرگز تردید نکنید که گروهی کوچک از شهروندان اندیشمند و متحد می توانند جهان را تغییر دهند. نویسنده های کتاب معتقدند چنین تعهدی باید در بسیج یک جنبش اجتماعی پرشور تشکیل شده از شهروندان، پژوهشگران و کارشناسان توسعه تجلی پیدا کنه که این جنبش از تغییرات ضروری پشتیبانی کنه. جنبش هایی که مسئله محور باشن و برای حل اون مسئله تعهد داشته باشن و از مسیر حل مسئله نهادهای خوب رو تقویت کنن و بسازن. تو آخرین اپیزود شرح این کتاب یه مثال عالی از این کار رو ارائه میکنیم. راستش اینجای کار هم بیشباهت به نوازنده شدن نیست. چند وقت پیش تصادفاً مصاحبه ای از استاد حسین علیزاده رو میدیدم که برای نوازنده شدن توصیه هایی داشت. میگفت برای نوازنده شدن استعداد عجیبی لازم نیست، یه هوش متوسط با پشتکار لازمه. و در خصوص خودشون میگفت تو هنرستان موسیقی روزی 12 تا 14 ساعت موسیقی تمرین میکردن تا حدی که به زور سازو از دستشون میگرفتن. ساختن نهادهای خوب هم همین میزان تعهد رو لازم داره. تعهد به ساختن موفقیت‌های کوچیکی که روی هم جمع میشن و نهاد کارآمد رو میسازن. اما خب سوال اینه که همه این کارهایی که یه تصویر کلی ازشون ارائه کردیم چجوری باید انجام بشه؟ کم و بیش گفتیم که چجوری باید نوازنده قابلی شد. البته واقعیت نوازنده شدن هم پیچیده تر از اونیه که گفتیم، اما کار اصلی ما اینه که بگیم اندروز، پریچت و وولکاک راه حلشون برای ساختن نهادهای صاحب قابلیت در کشورهای در حال توسعه چیه. اما قبلش بگذارید یا آمار و ارقامی از میزان قابل نبودن و توانمندی نداشتن کشورها ارائه کنیم و یه تصویری از فقدان توانمندی اونها بسازیم تا مسئله عمیقاً درک بشه. نویسنده های کتاب معتقدن کشورهای در حال توسعه تو دامی افتادن به نام دام توانمندی یا دام قابلیت، یعنی اونا نمیتونن وظایفی رو که ازشون خواسته میشه انجام بدن و همون کاری رو که ناقص انجام میدن هر روز تکرار میکنن و این وضع رو بدتر میکنه. حتی اگه همه بدونن کجا میخوان برن، با هم هم توافق داشته باشن که کجا میخوان برن، اما نتونن این رفتن رو درست انجام بدن، به جایی نمیرسن. اونا معتقدن و به صراحت نوشتن کشورها به همان اندازه توسعه یافته هستند که قابلیت آنها برای اجرا اجازه میدهد، یعنی شکوفایی اقتصادیشون، برابری اجتماعیشون یا حاکمیت سیاسی مناسبشون به اندازه قدرت اجراشونه. این قابلیت البته واژه‌ایه که در عنوان کتاب به توانمندی ترجمه شده. نویسنده‌ها اومدن با استفاده از 3 منبع داده مختلف 102 کشور جهان رو به 4 دسته از نظر توانمندی تقسیم کردن. 102 کشور در حال توسعه رو البته. گفتن کشورهای خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط و قوی. داده‌هایی که استفاده کردن مربوط به 3 شاخص کارآمدی دولت، کنترل فساد و حاکمیت قانونه که نهادهای بین‌المللی برای کشورهای مختلف محاسبه می‌کنن. با همین 3 شاخص سطح توانمندی حکومت ساختن. نمره بین 0 تا 10 هم برای این شاخص به کشورهای مختلف تخصیص دادن. کشورهای با نمره 8 به بالا شدن توسعه یافته. 6.5 تا 8 کشورهای قوی، 4 تا 6.5 متوسط، 2.5 تا 4 ضعیف و زیر 2.5 رو گفتن خیلی ضعیف. نتایجشون خیلی تکان دهنده است. مفصل تو کتاب آوردن، من خلاصش رو میگم. میگن فقط 8 کشور در حال توسعه، شامل امارات، بحرین، برونئی، قطر، سنگاپور، باهاما، شیلی و کره جنوبی هستند که به قابلیت قوی دست پیدا کردن. 4 تا از اینا هم خیلی کشورهای کوچیکی هستند. سنگاپور، باهاما و امارات عربی متحده یا برونئی و حتی قطر، اینا خیلی کشورهای کوچیکی هستند. و مجموع این کشورهای کوچیک هم کمتر از 100 میلیون نفر جمعیت دارن. پس اونایی که توانمندی قوی پیدا کردن خیلی کمن. 8 کشور. 49 کشور از بین این 102 کشور در حال توسعه که بررسی شدن قابلیت یا توانمندی حکومت ضعیف یا خیلی ضعیف داشتن. نکته بدترش اینه که 36 تا از این 49 کشور در دهه‌های اخیر توانمندیشون با نرخ منفی رشد کرده، یعنی کم هم شده. خب اونایی که رشد منفی داشتن، یعنی توانمندیشون داره کم میشه، پس دارن عقب میرن و هیچ وقت توانمند نمیشن. نمیشه ازشون پرسید کی میرسن به توانمندی، اینا دارن عقب میرن. اینا 70 کشور رو در بر میگیره. اونایی که نرخ رشد توانمندی خیلی کندی دارن، مثبتن ولی خب خیلی کندن، حدود 100 سال طول میکشه تا به یه سطح مناسبی برسن، اگر تو این 100 سال به مشکلی بر نخورن که بعضیاشون هم برخوردن. 45 کشور هم که توانمندی متوسط دارن، از بینشون فقط 8 کشور هستند که تا پایان این قرن، یعنی تا سال 2100 به قابلیت قوی میرسن. حالا تصور کنید توسعه بدون توجه به این سطوح از توانمندی کشورها در اجرا میتونه چقدر سخت یا ناممکن باشه. به ویژه توی دولت‌هایی که نویسنده‌ها بهشون گفتن دولت‌های یوری. دولت با توانمندی یوری یعنی یه دولتی که تو دلت بخواد سیاست و برنامه و پروژه و قانون وضع می‌کنه، اما توانمندی اجرا نداره. همون آفتاب لگن هفت است ولی شام و نهار هیچیه خودمونه. این دولت یوری. نکته مهمی که روش تاکید میکنن اینه که نرخ رشد قابلیت یا توانمندی در اونایی که رشد مثبت هم دارن خیلی کنده. بعد هشدار میدن که اونایی که تلاش میکنن در یه برنامه 3 تا 5 ساله قابلیت و توانمندی حکومت رو افزایش بدن، اصلا برنامه ندارن، خیال میکنن برنامه دارن، توهم دارن. پس از نگاه این نویسنده ها، ساختن قابلیت حکومتی امر دراز مدته. بگذارید از خیر شرح اون کشورهایی که در دسته خیلی ضعیف قرار دارن و اونایی که در دسته سوم و چهارم با رشد مثبت توانمندی هستن بگذاریم و بریم سراغ دسته میانی که 45 کشور رو شامل میشه و ایران هم جز اوناست. خود این 45 کشور میانی به 3 دسته تقسیم میشن. من تو کتاب ایران بر لبه تیغ یه مقاله‌ای دارم درباره ایران، یک کشور متوسط. اون دقیقاً اشاره داره به همین خاصیت، یعنی یک کشوری که توانمندیش تو سطح متوسط. داده‌های پریچت، وولکاک و متان روز هم نشون میده که ایران تو این دسته با قابلیت و توانمندی متوسط قرار میگیره. خب حالا اومدن این 45 کشوری رو که دارای توانمندی متوسطن به 3 دسته تقسیم کردن. دسته اول 13 تا کشور توشه. کشورهای قابل ذکرش ایناست: آفریقای جنوبی، آرژانتین، مراکش، فیلیپین، تایلند و ایران. خصیصه این 13 تا کشور که شاخصاش همین چند تایی هم که گفتم و ایران ما هم توشه اینه که اینا کشورهایی با توانمندی متوسطن که توانمندیشون در حال سقوطه. جمله‌ای که نویسنده ها ذکر میکنن خیلی روشنگره و البته تلخه. نوشتن مشخص است در این کشورها که توانمندی در حال سقوط است، هیچ چیز مثبت مایه دلخوشی وجود ندارد. به گمان خودم که بارها هم برش تاکید کردم تو نوشته ها، تو سخنرانی ها، اصلی ترین ریشه ناامیدی ها و یأس های اجتماعی در ایران امروز همینه. این همون ویژگیه که جامعه مسائل حل نشده رو خلق میکنه. چون توانمندی حل مسئله داره کاهش پیدا میکنه، پس مسئله ها حل نمیشن و رو هم تلمبار میشن و یک جامعه مسائل حل نشده پدید میاد. دقیقا به همین دلیل هم بود که کتاب ایران بر لبه تیغ رو با مقاله ایران جامعه مسائل حل نشده شروع کردم. نکته عجیبتر اینه که کشورهایی در همین دسته متوسط هستند، تو همین 45 کشور متوسط از بین 102 کشور بررسی شده، که رشد اقتصادی هم دارن و حتی به قولهای اقتصادی تبدیل شدن، مثل چین و هند، اما قابلیت و توانمندی دولتشون در حال کاهشه. کشورهایی که شبیه یه درختی میمونن که این درخت ظاهرش داره بزرگ میشه، رشد میکنه، شاخ و برگ میده، اما درخت داره در کنه خودش و در وجود خودش داره پیر میشه و داره ضعیف میشه و بنابراین این رشد میتونه متوقف بشه. واقعیت کاهش توانمندی دولت در یک کشورهایی مثل چین و هند علارغم رشدهای اقتصادیشون نشون میده که سایر منابع توسعه و رشد مثل منابع طبیعی، نیروی انسانی یا سرمایه‌ها در فقدان نهادهای خوب میتونن متوقف بشن و از کار بیفتن. دسته سوم تو این کشورهای میانی اونایی هم که یکم وضعشون بهتره و یه نرخ رشدهای مثبت توانمندی حکومت دارن و ممکنه تا سال 2100 به حکومت توانمند برسن. تو این دسته اونایی که قابل ذکرن قزاقستان، روسیه، غنا، اوکراین، ارمنستان و بوتسوانا هستن. خب طبیعیه که تو این وسط الان روسیه و اوکراین هر دو به مشکل خوردن و معلوم نیست که جنگ روسیه و اوکراین چه بلایی سر این دو کشور میاره و توانمندیشون چه تغییراتی میکنه و یا پیشبینی نویسنده های کتاب درست از آب در میاد یا نمیاد. اما تو همین دسته سوم کشورهایی که وضعشون بهتره، 4 کشور از 8 کشور هستند که طبق محاسبات نویسنده ها زودتر از سال 2100 به حکومت توانمند میرسن. بین اونا 3 کشور مسلمانن: اندونزی پیشبینی 68 سال، ترکیه 55 سال و عربستان سعودی 28 سال. امیدوارم این نکته تلخ به خوبی شنیده بشه که محاسبات این کتاب نشون میده قابلیت و توانمندی حکومت در کشوری مثل ایران با نرخ منفی پیش میره و از توانمندیش کاسته میشه. وضعیت جاری ما در اقتصاد و در سایر عرصه‌ها هم دقیقاً همین نکته رو نشون میده و توانمندی دو همسایه ترکیه و عربستان با نرخ مثبت قابل توجهی رو به افزایش و دو چشمانداز 55 ساله و 28 ساله رو بر ترکیه و عربستان برای ورود به کشورهای با قابلیت قوی پیش بینی کردند. کشورهای مثل قطر، امارات و بحرین هم که خودشون رو به دایره اون چیزی که نویسنده ها اسمش رو میذارن دولت توانمند قوی وارد شدن. یعنی به نقطه‌ای رسیدن که وقتی سیاستی وضع می‌کنن، تصمیمی می‌گیرن یا برنامه‌ای رو طراحی می‌کنن، به خوبی قادرن اجراش کنن. نرخ منفی قابلیت و توانمندی حکومت در ایران و رشد کشورهایی مثل قطر، امارات، بحرین، عربستان و ترکیه در این شاخص میتونه برای ما بسیار هشدار دهنده باشه. ما تو این اپیزود طرح مسئله کردیم، دوره‌های مختلفی از ایده‌های ارائه شده برای هدایت توسعه رو مختصر گفتیم و دست آخر رسیدیم به اینکه امروز تصور بر اینه که برای توسعه یافتن باید دولت توانمند داشت، دولتی که یه‌وری نباشه، پر از سیاست و برنامه درست بدون اجرا و شام‌ونهار هیچی. گفتیم که چنین دولتی رو باید با تجمیع موفقیت‌ها ساخت و نمیشه از اول انتظار داشت نهادهای خوب باشن. به عبارتی وقتی گفته میشه که تا نهادهای خوب نباشه مملکت درست نمیشه، در اصل حرف بی‌معنایی زده میشه. وقتی نهادهای خوب باشن یعنی همون درست شدن مملکت، بنابراین تا نهادهای خوب نباشن مملکت درست نمیشه یک عبارت معنادار و مؤثر در راستای کیفیت حکمرانی نیست. گفتیم که چنین نهادهایی بر اساس موفقیت هایی که به تدریج روی هم تجمیع میشن ساخته خواهند شد. ساختن این قابلیت ها رو به یاد گرفتن نوازندگی سازها تشبیه کردیم و سعی شد منطق بروز توانمندی های نهادی رو شرح بدیم. خلاصه پذیرفتیم که کشورهای در حال توسعه هنوز دولت هایی ندارن که بتونن درست راه برن، چه برسه به این که بدوئن. انجام خیلی از سیاست‌ها و اقدامات توسعه‌ای برای این دولت‌ها عین دویدنه و بنابراین قبل از هر چیز باید راه رفتن رو یاد این دولت‌ها داد یا یاد بگیرن. متأسفانه این نوع دولت‌ها در جهان اکثریت هم هستند و فقط 8 دولت از بین 102 دولت بررسی شده توسط نویسنده‌ها به جمع دولت‌هایی با توانمندی قوی ورود کردند. نکته تلخ داستان این بود که ایران جز اون دست دولت‌ها با توانمندی متوسطه که با شیب نسبتاً زیادی در حال از دست دادن توانمندیشه. با این توضیحات حالا تو نقطه‌ای قرار گرفتیم که باید بپرسیم این توانمندی حکومت رو که گفتیم در دراز مدت هم به دست میاد چه جوری باید ایجاد کرد؟ متاسفانه این کاری دراز مدته و چند دهه در بهترین حالت زمان میبره، حتی زمانی بیشتر از زمان لازم برای ایجاد رشد اقتصادی، و شرحش هم چند اپیزود کار میبره. ادامه این بحث رو باید به اپیزود بعد واگذار کنیم. امیدواریم تونسته باشیم بنیان خوبی برای این رویکرد به توسعه و شروع بحث تو این اپیزود ایجاد کنیم و برای شنونده همیشگی پادکست ما هم رابطه بین این بحث با اپیزودهای گذشته که درباره پیچیدگی و ظرفیت حکومت و کیفیت حکومت بحث کردیم روشن شده باشه. انشالله در اپیزود 57 با تمرکز و مبتنی بر مباحث همین اپیزود ایده توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت رو بیشتر شرح میکنیم. بسیار سپاسگزاریم که این اپیزود رو با ما بودین. از همه حمایتاتون به هر نحو، از معرفی کردن ما تو فضای واقعی و مجازی تا حمایت‌های مالی تا نوشتن کامنت و لایک کردن اپیزودها تشکر می‌کنیم. این بار هم قرعه کشی کتاب داریم. دو نفر از مخاطبان ما، دو برادر، هزینه 5 جلد کتاب ایران بر لبه تیغ رو تأمین کردن که بین مخاطبا قرعه کشی کنیم. ما دفعه پیش قرار شده بود که 5 جلد کتاب رو بین کسانی که درخواست کنن قرعه کشی کنیم. خب این 5 جلد این دو عزیزی رو هم که این کار رو انجام دادن اضافه میکنیم به اون 5 جلد قبلی و بنابراین 10 جلد رو بین کسانی که تا 26 اردیبهشت درخواست کردن و به ما ایمیل زدن، قرعه کشی خواهیم کرد و هفته بعد اسامیشون رو اعلام میکنیم. اگه خواستید به ما ایمیل بذارید، نقد و نظر یا هر نکته‌ای رو متذکر بشید، dirancast@gmail.com ایمیل ماست. نظراتتون رو میخونیم و تا حد امکان هم سعی میکنیم عمل کنیم. از اینکه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. خداحافظ.